قرآن و قراءات
و جی
سر مسائلی نظیر اشتباه ثبت کردن یا درست نشنیدن یا مباحثی از قبیل اختلاف لهجه ها و الفاظ اعراب در اون زمان، اختلافاتی در قرائت به مرور پیش آمده است. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. حضور شما شنوندگان عزیز و گرامی عرض ادب، احترام و سلام دارم. امیدوارم که در برنامه امروز هم بتوانیم انشاءالله نکاتی رو در باره قرائت ابن کثیر تقدیم حضور شما بکنیم و این سلسله بحث ها بتواند ما رو هرچه بیشتر با قرآن کریم و قرائت این کلام نورانی آشناتر و نزدیکتر بفرماید. اگر برنامه های گذشته رو پیگیری فرموده باشید، به خاطر دارید که ما بحث مربوط به همزه در کلمات رو آغاز کردیم و نکاتی رو درباره همزه های مفرده، یعنی کلماتی که یک همزه در اونها وجود دارد و نحوه قرائت اونها خاص هست یا حداقل تفاوتی با روایت حفص از قرائت عاصم دارد پرداختیم و در این برنامه انشاءالله ادامه بحث همزه رو پی خواهیم گرفت. آنچه که تا کنون درباره همزه خدمت شما عزیزان عرض شده است، بحث همزه های مفرده بود. از این برنامه و طی چند برنامه آینده انشاءالله ما بحث دو همزه در کنار هم رو خدمت شما عرض می‌کنیم. یک تعریف و تقسیم بندی کلی وجود دارد. من ابتدا اون تعریف و تقسیم بندی رو خدمت شما عرض می‌کنم، بعد به جزئیات و ریز مباحث مربوط به درس امروز انشاءالله خواهیم پرداخت. در برخی از کلمات و عبارات قرآن کریم دو همزه پشت هم آمده است. این دو همزه ممکن است در دو کلمه جدا از هم باشه، مثل اینکه فرض کنید کلمه جاء بعدش بیاد امرنا، جاء امرنا. اینجا جاء یک کلمه هست، امرنا هم کلمه دیگری هست. ما به این نوع از دو همزه هایی که کنار هم هستند میگیم اجتماع دو همزه در دو کلمه، یعنی دو همزه که یکی انتهای کلمه اول است و دومی ابتدای کلمه دوم قرار گرفته. اما گاه پیش می آید که دو همزه در یک کلمه وجود دارند، مثل اینکه در آیات نخست سوره مبارکه بقره کلمه اانذرتهم اانذرتهم. خب در اینجا در واقع هرچند همزه اول همزه استفهام است و جدا از کلمه، و دومی مربوط به کلمه انذرتهم هست، یعنی در واقع ا خودش یک کلمه است، هرچند که یک دونه حرف بیشتر نداره و اون هم حرف استفهام هست. انذرتهم هم یک کلمه است که با همزه آغاز میشه، اما وقتی که این همزه استفهام بر سر کلمه ای آمد، گویی که همزه استفهام و همزه خود کلمه اونقدر به هم نزدیک شده اند که ما این رو اصطلاحاً میگیم دو همزه در یک کلمه. در واقع اینجا بحث ما از منظر صرفی قواعد علم صرف نیست، بلکه قواعد علم قرائت هست که به خاطر اینکه این همزه بر سر کلمه آمد و ما عملاً نمیتوانیم بر اون همزه وقف کنیم و اون رو از کلمه بعد یعنی انذرتهم جدا کنیم، میگیم این دو همزه در یک کلمه قرار دارند. خب بسته به این که این دو همزه در یک کلمه یا در دو کلمه باشند و بسته به این که هر کدام از همزه ها چه حرکتی داشته باشند، قواعد مختلفی در قرائت ابن کثیر وجود دارد. ما ابتدا بحث رو از اجتماع دو همزه در یک کلمه آغاز می کنیم. خب دو همزه در یک کلمه همواره همزه اولش همزه استفهام هست و می دانید که همزه استفهام همواره مفتوح هست، یعنی ا. خب اینجا در واقع حرکت دوم ممکن است فتحه باشد، حرکت همزه دوم فتحه باشد، حرکت همزه دوم کسره و یا ضمه باشد. در روایت حفص چون این کلماتی که دو همزه در اونها قرار دارد غیر از یک مورد استثنایی در سوره مبارکه فصلت، یعنی کلمه اعجمیون، در بقیه موارد دو همزه به طور کامل با نبر و بدون تسهیل قرائت می شوند. اما در قرائت ابن کثیر برای چنین مواردی یک قاعده کلی و عام وجود داره. قاعده این هست: ما در دو همزه‌ای که در یک کلمه جمع شده اند، همزه اول رو به تحقیق می‌خوانیم، یعنی با نبر و به صورت کامل، اما همزه دوم بدون نبر و با تسهیل خوانده می‌شود. اینکه تسهیل ما به چه شکلی انجام گیرد بسته به حرکت همزه دوم است. فرض بفرمایید اگر همزه دوم مفتوح باشد، تسهیل بین همزه و صدای الف هست. اگر همزه دوم مکسور باشد، تسهیل بین همزه و یا مدی است. و اگر همزه دوم مضموم باشد، تسهیل بین همزه و واو هست. خب ما در واقع مثال اولی که خدمت شما عرض می‌کنیم همون کلمه است که قبلا هم گفتیم، اانذرتهم. خب مناسب هست که به بخشی از آیات قرآن کریم سوره مبارکه نازعات توجه بفرمایید که کلمه انتم اینجا وجود دارد، که ابتدا تلاوت رو با هم بشنویم بعد من توضیح رو درباره نحوه قرائت صحیح این کلمه خدمت شما عزیزان عرض خواهم کرد.
اهنتم اشد خلقا ام السماء بناها رفع سمكها فسواها واغطش ليلها واخرج ضحاها والارض بعد ذلك دحاها.
خب دقت فرمودید که اینجا کلمه انتم با تسهیل همزه دوم به این شکل انتم انتم، که البته به خاطر اینکه انتهای این کلمه هم میم جمع هست، در هنگام وصل با صله میم جمع قرائت شد، انتم اشد خلقا ام السماء بناها. خب حالا در حالتی که همزه دوم مکسور باشه، من مثالی رو خدمت شما عرض میکنم، کلمه ا انکم ا انکم، اینجا همزه استفهام بر سر کلمه ان، که البته یک ضمیر کم هم به اون متصل هست، آمده. همزه اول مفتوح هست، همزه استفهامه، همزه دوم مکسوره. اینجا تسهیل به این صورت انجام می شود: اینکم، اینکم، یعنی تسهیل همزه می شود بین همزه و یاء مدی. خب باز هم جا داره که بخشی از قرآن کریم رو با هم بشنویم که دو نمونه از تسهیل همزه در کلمات ائنا و ائذا، ائنا و ائذا، که حالا دقت می‌فرمایید تسهیل انجام میشه و نحوه صحیح قرائت البته در قرائت ابن کثیر مشخص می‌شود. سوره مبارکه نازعات آیات ششم به بعد با هم بشنویم.
يوم ترجف الرادفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أهنا لمردودون في الحافرة أهذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة.
خب دقت فرمودید در آیه دهم کلمه ائنا که به صورت ائنا، و همینطور در آیه یازدهم کلمه ائذا که به صورت ایذا قرائت شد. اما مورد آخر و نوع آخر از چنین مواردی جاییست که همزه استفهام بر سر کلمه‌ای در آمده است که اون کلمه با همزه مذمومه آغاز می شود. به عنوان نمونه کلمه اولقیه که اینجا وقتی که ما تسهیل رو انجام میدیم و همزه مذموم در واقع تسهیل میشه، تسهیل بین همزه و صدای واو هست به این صورت اولقیه، اولقیه، که خب ما قبلا هم عرض کردیم تسهیل همزه در واقع گرفتن نبر از همزه هست. خب این قاعده کلی درباره اجتماع دو همزه در یک کلمه هست، اما چند مورد خاص هم در این باره وجود دارد که من اون موارد خاص رو خدمت شما عزیزان شنونده عرض میکنم. مورد نخست در سوره مبارکه آل عمران هست، آیه 73. در این آیه می فرماید ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم قل ان الهدى هدى الله ان يؤتى احد مثل ما اوتيتم او يحاجوكم عند ربكم. خب در اینجا ابن کثیر کلمه ان يؤتى رو با افزودن یک همزه استفهام بر سر اون قرائت کرده است، یعنی ان یؤتا، که در واقع طبق قواعدی که خدمت شما عرض کردیم همزه دوم که همزه کلمه ان هستش اینجا به صورت تسهیل شده قرائت می شود. پس این بخش از آیه به این صورت می شود: قل ان الهدى هدى الله ان يؤتى احد مثل ما اوتيتم او يحاجوكم عند ربكم. اما مورد دوم، مورد دوم در سوره مبارکه احقاف هست، در سوره احقاف آیه 20 چنین می‌خوانیم:
و یوم یعرض الذین کفروا علی النار اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها.
اینجا اون نکته و کلمه خاصی که وجود دارد کلمه اذهبتم هست. اینجا هم باز ابن کثیر با افزودن همزه استفهام بر کلمه اذهبتم اون رو تلاوت کرده و البته از جهت معنا هم چه ما اون همزه رو بخوانیم و چه بدون همزه استفهام بخوانیم، معنای استفهام در این عبارت وجود دارد. خب در این صورت اگر همزه استفهام بر سر این کلمه افزوده شود و طبق اون قاعده‌ای که خدمت شما عرض کردیم همزه دوم هم به تسهیل تلاوت شود، قرائت این گونه خواهد بود:
و یوم یعرض الذین کفروا علی النار اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها.
این هم در واقع استثناء و مثال دوم از موارد خاص اجتماع دو همزه در یک کلمه. اما کلمه اول که در واقع شبیه هم هستن این دو کلمه، در آیه 71 سوره مبارکه طه هست، کلمه آمنتم، و همین کلمه در سوره مبارکه شعرا آیه 49 هم آمده است. اجازه بفرمید که ابتدا ما تلاوت بخشی از سوره مبارکه شعرا از آیه 46 به بعد رو بشنویم، بعد من راجع به اون نکته‌ای که در قرائت ابن کثیر وجود داره خدمت شما تذکر خواهم داد. ابتدا تلاوت این بخش البته به روایت حفص از عاصم:
فألقی السحرة ساجدین قالوا آمنا برب العالمین رب موسی و هارون قال آمنتم له قبل ان آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين.
خب در ابتدای آیه تلاوت رو شنیدید: قال آمنتم، قال آمنتم. اینجا ابن کثیر با افزودن یک همزه استفهام بر کلمه آمنتم اون رو تلاوت کرده است و مطابق قاعده‌ای که خدمت شما عرض کردیم، وقتی که بر سر کلمه‌ای که همزه دارد یک همزه استفهام میافزاییم، در واقع همزه دوم رو باید با تسهیل قرائت کنیم و قرائت این کلمه به این صورت هست: آمنتم، آمنتم. در سوره طه هم دقیقاً به همین شکل هست، یعنی در سوره طه هم باز همین کلمه به صورتی که قرائت شد قرائت می شود، یعنی آمنتم. خب همین کلمه آمنتم که در سوره طه و شعرا بحث شد، در سوره اعراف آیه 123 هم وجود داره. اما در سوره اعراف روایت بزی از ابن کثیر به همون شکلی است که در سوره طه و شعرا صحبت شد، یعنی وقتی که آیه 123 رو ملاحظه بفرمایید: قال فرعون آمنتم به قبل ان آذن لكم. خب این به روایت بزی هست. اما در روایت قنبل برای این کلمه صرفاً در سوره مبارکه اعراف، اون همزه استفهام که بر سر اون آمده است به صورت واو تلفظ میشه و همزه ابتدای کلمه آمنتم با تسهیل، یعنی تکرار میکنم، همزه استفهام به صورت واو و همزه کلمه آمنتم به صورت همزه تسهیل شده، یعنی به این صورت میشود قال فرعون و آمنتم، قال فرعون و آمنتم. اما اگر به این کلمه ابتدا کنیم، یعنی فرض بفرمایید که ما تلاوت کردیم قال فرعون و آمنتم به قبل ان آذن لكم، حالا میخوایم مجدد برگردیم از کلمه و آمنتم میخوایم شروع کنیم، اینجا ابتدایش دیگه با واو نیست، یعنی ابتدایش مثل روایت بزی هست، یعنی با دو تا همزه که دومیش تسهیل شده است، میشود آمنتم آمنتم. مشابه همین در واقع توضیحی که ما در باره کلمه آمنتم در آیه 123 سوره مبارکه اعراف خدمت شما عرض کردیم، در سوره مبارکه ملک هم وجود داره. در سوره مبارکه ملک انتهای آیه 15 این عبارت هست و الیه النشور و الیه النشور، ابتدای آیه 16 هست اَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ. خب اینجا اگر انتهای آیه 15 به ابتدای آیه 16 متصل بشه، طبق روایت بزی از ابن کثیر، خب اَأَمِنْتُمْ در واقع همزه دومش تسهیل میشه و با همون شکلی که قبلا عرض کردیم، یعنی میشود و الیه النشور آمنتم من فی السماء. اگر از آیه 16 هم آغاز کنیم، ابتدا کنیم، باز هم همین گونه تلفظ می شود، یعنی آمنتم من فی السماء. خب این تا اینجا در واقع روایت بزی که نکته خاص و جدیدی درش وجود نداشت، طبق همون قواعدی که قبلا خدمت شما عرض کرده بودیم. اما در روایت قنبل از ابن کثیر باز در واقع اون ابدال همزه اول به حرف واو وجود داره، اون هم در حالتی که ما آیه 16 رو به آیه 15 وصل کرده باشیم. دقت بفرمایید و الیه النشور و آمنتم من فی السماء، تکرار میکنم، دقت کنید، همزه اول همزه استفهام به واو بدل میشود و همزه دوم تسهیل در اون صورت میگیره و الیه النشور و آمنتم من فی السماء. خب این مال وصل آیه 16 به آیه 15. اما اگر ما انتهای آیه 15 وقف کردیم، از ابتدای آیه 16 میخوایم آغاز کنیم تلاوت خودمون رو یا ادامه بدیم تلاوت رو، به هر حال اینجا دقیقاً شبیه همون روایت بزی انجام میشه، یعنی و الیه النشور وقف کردیم، حالا ابتدا آمنتم من فی السماء، یعنی دو تا همزه پشت هم، همزه دوم هم با تسهیل تلاوت شد. خب این در واقع موارد استثنایی و خاصی بود از اجتماع دو همزه در یک کلمه. پس بحث ما در واقع به اتمام رسید درباره اجتماع دو همزه در یک کلمه. عرض کردیم در روایت بزی و روایت قنبل به طور تقریبا عمومی در تمام قرآن از ابن کثیر این گونه نقل شده است که در دو همزه‌ای که در یک کلمه هستند، همزه اول به تحقیق و همزه دوم به تسهیل خوانده می شود. موارد استثنایی و خاصی هم وجود داشت که تقدیم حضور شما عزیزان شنونده شد. انشاءالله که بتوانیم هرچه بیشتر با قرائت آیات نورانی قرآن وجود خودمون رو منورتر بگردانیم. تا برنامه آینده که باز هم در محضر قرآن کریم و خدمت شما عزیزان شنونده باشیم، شما رو به خدای مهربان می سپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.
Amen.